امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خانم ها و آقایان، بیننده های خوب ما، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و آرزو میکنیم تنتون سالم باشه و انشاءالله قلبتون سلیم. افتخار داریم که در برنامه امروز هم خدمت حاجای قرائتی عزیزمون باشیم و انشاءالله مباحث امروز ما مورد استفاده شما قرار بگیره. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. من یه سلام ویژه و مخصوص هم بگم به همه هموطنان عزیزی که الان در مدینه النبی هستن و در سرزمین وحی انشاءالله نائب الزیاره ما هم باشن. اما بحث امروز ما، سالهای متمادی شاید در ماه مبارک رمضان این دعا رو خوندیم که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام. خدایا حج بیت الله الحرام رو روزی هممون بکن. خیلی ها امسال مشرف شدن به سرزمین وحی و یا قرار هست که انشاءالله مشرف بشن و انشاءالله نائب الزیاره ما هم باشن و ما رو هم دعا بکنن. اما حاجای قرائتی، اونهایی که قسمتشون نشده و روزیشون نشده حج بیت الله الحرام، اونهایی که نمیتونن امسال نفس بکشن هوای سرزمین وحی رو، یک آهی، یک حسرتی وقتی تصاویر مسجد الحرام و مسجد النبی رو میبینن ته دلشون یک شعله ور میشه و این آه و حسرت بروز پیدا میکنه. آیا این آه و حسرت اساساً اجری، پاداشی، ثوابی داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله داریم که بذار عربیشو بخونم. یا من، ای کسی که، سوا یعنی مساوی، یا من سوا توفیق بین الضعیف و القوی. خدا یه کاری کرده که هیچ کس احساس نکنه که خوش و حال او خاک بسر من. یا من سوا توفیق بین الضعیف و القوی، این تو دعاها هست. بنابراین هر کسی در هر کجا میتونه به قله کمال برسه. جمعی رفتن مکه، بیان فرق گفتن پلو کفشا بنشین، محافظ کفشا باش، ما میخواییم اینو تواف کنیم. حضرت فرمود این که محافظ کفشا هست، ثوابش کمتر اونی که تواف میکنه.
ثوابش کمتره یا نه؟
کمتر نیست. خب این جهت اونهایی که پرستارها و پزشکها و پلیس و نیروهای حفاظتی مرزبانا که مثلا میگن ما سال طویل میشه ولی همه پلو سفره تفسیرن، ما باید لب مرز بشیم، یا همه خوابن ما باید بذاریم آتش نشانی، پلیس، حالا پلیس جاده ها، مرزها، شهرها، روستاها. یا من سوا توفیق بین الضعیف و القوی. داریم که اگر کسی بره نماز جمعه انگار رفته مکه، حدیثه
انگار رفته ولی نرفته که
نه، باشه ببینید، عجبه ما میدن، عجبه ما میدن، یعنی همه رو، یعنی خدا دیگه سوا نمی کنه. یا کسی اگر پاشو قدم میزد برای که یه مشکلی رو حل کنه، حدیث داریم کسانی که گامی برمیدارن، جنب و جوش و حرکتی دارن برای که یه مشکل حل کنن، این قدم ها که برمیدارن انگار تو سعی صفا مروه هستن.
یعنی سعی صفا و مروه برای ما می نویسن؟
بله، عجبش می نویسن،
عجبش می نویسن.
یا داریم که مثلا هر که حضرت عبدالعظیم شهرده زیارت کنه انگار امام حسین زیارت کرده. یعنی یه جوری هر نسخه هست که فوتوکپیش هم به دیگران دادن که انسان احساس نکنه که عقب مونده.
آها اینجاست که توفیق مساعدی تقسیم میشه.
ببینید بو علی سنا خیلی میفهمه، من کم میفهمم دیگه. حالا این نمونه عینیش، من متوسطم یا ضعیف، بو علی سنا نابغه، هر دو بریم تو کتابخونه دو ساعت مطالعه میکنیم، او تو دو ساعت 10 تا چیز فهمیده، من تو دو ساعت شاید یه چیزم نفهمم. اما از در کتابخونه که میرم از هر دو یه جوره، چون قرآن نگفته لیس الانسان الا ما فهم، گفته لیس الا ما سعا. سعی خودم کردم، دو ساعت وقت گذاشتم، دو ساعت وقت گذاشتم. تو مرتبه معنوی هیچ کس بازنده نیست، تو مادیات ما بازنده هستیم. دو نفر میدن کنار دریا تور میدازن، یکی تور میکشه بالا 100 تا ماهی گرفته، یکی تور میکشه بالا 1 ماهی گرفته، خب او میشه پولدار، میشه فقیر. اما از در اجر معنوی هر دو نفری که رفتن تو کتاب خونه یکی دو ساعت هم وقت گذاشتن، او خیلی فهمید، من هیچی نفهمیدم یا کم فهمیدم، اجر ما اینجوره. چون خدا از ما عمل نمیخواد، اگر خدا از ما عمل میخواست میگفت لیس الانسان الا ما عمل. اگر خدا از ما فهمیدن میخواست میگفت لیس الانسان الا ما فهم.
خدا از ما تلاش میخواد،
تلاش میخواد. شما اذان تو بگو، کسی هم نیم هم اصیح سوابشو داری، حرفت بزن، امر معروف کن، نهی از منکر کن، گوش نمیده، گوش نده، شما عزت داری. خود گفتنش قربه، رشده، خود گفتنش شکستن فضای خفقان و سکوت. و لاقل گفتن وقتی هست طرف میفهمه که شما به این گناه راضی نیستی. بعضی هم میگن آقا ما گفتیم فایده نداشت، میگیم خب حالا اگر شما دارید تبر دستت گرفته چوب میشه، یعنی اگر چوب نشکست چوب دور میدازی؟ نه. تبر دور میدازی؟ نه. میگی بدن تو بشکنه. اگر یه سر سفره، یه شیشه نوشابه، یه نتونستی درش وا کنی، هر چی هم که دیدی نتونستی وا کنی، شیشه رو دور میندازی؟ نه. میگه آقا تو بگی بلکه شما بتونی وا کنی، نشد، شما
بالاخره راه پیدا میشه.
تمام اینا که دور سفره ان، میگی هر کدوم یک حرکتی انجام میدن، شاید یکی باشه، ممکنه حرف من در این خانم، در این آقا، در این پسر، در این عروس، دوماد اثر نکنه، اما ممکنه حرف استاد دانشگاه اثر بکنه، ممکنه حرف یه فوتبالیست اثر کنه، ممکنه حرف دایی عمو پدر بزرگ اثر کنه، ممکنه اثر الان نکنه، بعدن در یه شرایط دیگه اثر کنه. اینطوریه. بنابراین انسان هیچ وقت نباید احساس کنه که کلش بسه مرکه. همه انسان ها راهشون، راه قربه به خاطرشون یه جوره. او که طواف میکنه، اون که پای کفش نشسته، اون که به مرز نگاه میکنه، او کسی که مثلا داریم که کسانی که میرن مکه، یه افرادی میان تو خونه شون، مثلا از بستگان، پیرزنی، مردی، فامیلی میاد تو خونه که ایشون که رفتن مکه، مثلا خانواده‌اش، بچه‌اش، یه کسی رو داشته باشن تو خونه، جای بابا. همون آقایی که و همون خانمی که تو خونه از فامیل میاد شبا میخوابه، در اجر او شریکه، در اجر او شریکه. به هر حال اینا مهمه. مثلا ما در گناه هم میتوره، مثلا در گناه حدیث داریم خداوند برای شراب به 10 نفر لعنت کرد. خدا لعنت کند کسی که انگورو بکاره به قصد شراب. خدا لعنت کند کسی که انگورو بفروشه به قصد شراب. خدا لعنت کند کسی که انگورو بخره به قصد شراب. خدا لعنت کند کسی که شراب میسازه، کسی که شراب حمل و نقل میکنه، کسی که دلالی میکنه، قارص ها، بایع ها، مشتری ها، به 10 یعنی همه اینا تو این تولید شراب
شریکن. و تو گناهش هم شریک میشن.
تو گناهش هم شریک. بنابراین هیچ وقت انسان نبود قصه بخوره که چرا او یه کسی نشسته نماز بخوره، کسی وایسیده ازشون یه جوره. او که ایستاده به دفعش ایستاده، نه او که نشسته به دفعش نشسته. نبود بگم خاک بر سر من، نمیتونم ایستاده نماز بخوره. چرا میگه خاک بر سر من؟ هر که هم مقداری که داره، اصلا خدا کار به نسبتا رو میسنجه. بعد میتونم بگم یه حدیث داریم که خدا نسبتا رو میسنجه. مثلا کسی 10 ریال داره، حالا 10 تومن داره، 1 تومن داره به فقیر، چقدر از مال شده؟ 1/10. چون 10 تومن داره 1 تومن داره. یکی 10 میلیارد داره 1 میلیارد میده، هر دو ازشون یه جوره.
چون اونم 1/10
اونم 1/10 داده. یعنی خدا نگاه نمیکنه که 1 میلیارد داد که 1 تومن داد، میگه این 1 تومن 1/10 سرمایشه، او 1 میلیارد هم 1/10 سرمایشه. پس هر دو یا من صواب و توفیق بین الضعیف و القوی. مثل 6 تنگ خونه کوچولو، 6 تنگه خونه چند هکتاری هم 6 تنگه 6 تنگ این بله، مثل تمر یکی که میچسبونه به پاکت بزرگ یا پاکت کوچیک، این تمر
همون تمر.
همون تمر.
خیلی خوب. خب اینو میشه تعمیم هم داد دیگه، یعنی فقط در مورد حج و سفرهای زیارتی نیست. خیلی از خانم‌های خونه دارم گفتن رو کارهای خونه، بچه داری یه وقتایی ما رو غافل میکنه از اعمال خیری که باید انجام بدیم، از مستحبات، نمازهایی که باید بخونیم.
اصلا بعضی ها خونه داری رو ننگ میدونن، فکر میکنه اگر برای توی مؤسسه تایپ کنه این ایجاد اشتغال کرده، ولی پلو بچهش بشینه با بچهش بزنه این
هیچ کاری نکرده.
این فکر غلطه. این فکر غلطه که عرض کنم با دوست جناب عالی که فکر غلطه.
یه وقته آخه احساس
میکنن بعضی ها پسر رو بهتر از دختر میدونن. این فکر غلطه، ما مشکل مخی داریم،
پایه مشکل،
پایه عقیده غلطه. که مثلا خونه داری بده، بچه داری ننگه. یا مثلا میگیم کار، به کسی گفتم، به جوان گفتم چرا کار نمیکنی؟ گفت کار مال تراکتوره. اصلا این مخ معیوبه،
مشکل ریشه ای
مشکل کار. یعنی حضرت امیر که کار میگه تراکتور بود، امامان ما کار میکردن تراکتور بود. این که مثلا ما، یا مثلا فکر کنیم که باید حتما یه درسی که بخونیم برای آموزش ضمن خدمت بخونیم. کارمنده دولت میخوان یه کتاب بخونن، میگن حتما این آموزش ضمن خدمت بشه، این بیاد تو پرونده مون، نمیدونم یه درجه
ارتقا
پیدا کنیم.
بله،
اصلا درس خوندن خودش ارتقا. از چه کار داریم به این که حالا نمره بدن نمره ندن،
جایی ثبت بشه،
اصلا ثبت بشه. یعنی ارزش زن تربیت بچه مهمترین کاره. من تعجب میکنم که مثلا یه کار اداری رو میگن کار، تربیت بچه پروشون کار نیست.
حتی نه صرفا کار اداری، حتی کار عبادیشون.
بله، یعنی گاهی وقتا
مثلا فلان زیارت میخوام برن نمیتونم برن، فلان نماز رو میخوام بخونن نمیتونم بخونن.
اصلش حالا نمیدونم زشته یه قشنگ مستقیم پخش میشه. اگر شوهر به خانمش گفت بیا با هم باشیم، خانم حق نداره نماز شطور بده. یعنی زن و شوهر با هم باشن، این با هم بودنشون از طول دادن نمازشون مهمتره. حدیث داریم هم که اگر شوهر به خانمش گفت زودتر بیا، حق نداره نماز شطور بده، حد اقل واجبات
انجام بده.
ما چه میدونیم خدا چی رو قبول کرده؟ او باید قبول کنه. خیلی وقتا مثلا افرادی مرتب میرن زیارت، ممکنه قبول نشه، ممکنه کسی از زیارت نره. یه وقتی من رفتم جماران بیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یکی اونجا خاطره گفت یه نفر اومده میگفت میخوام امام ببینم. گفتم بابا امام در اختیار نیست که هر کس هر کجا اومد امام بیاد ببیندش. امام فکر داره، برنامه داره، مسئولیت داره، البته ملاقاتایی هم داره. تو حسینه جماران من بینن، اما اینکه هر کسی هر ساعتی از خواب بیدار شدم من بخوام امام ببینم،
حساب کتاب
داره، حساب کتاب داره. یه خود واسید گفت امام امرو ملاقات نداره، گفتن نه. گفت خونش کجاست؟ گفت خونش اونجاست. یه خود نگاه که به دیوارو گفت ای امام خمینی سلام علیکم خداحافظ رفت. اصلا همه اونایی که تو دفتر و صحنه دیدن تأثیر قرار گرفتن. گاهی یه سلام دور قبوله، گاهی سلام نزدیک قبول نیست، آدم نمیدونه. من این قصه رو شاید ایرانی ها از من شنیده باشن. کسی از خواب بیدار شد، دید که نیاز به غسل داره، آب نداشت، خاک خشک پاک هم گرش نیومد برای که تیمم کنه. یه خوده وایسی دید حال آفتاب میزنه، بدن نجس، لباس نجس، آب نداره خوش کنه، و همو بدن نجس و لباسه گفت الله اکبر. یه دو رکعت نماز خونه بره، چون ناراحت بود از بدن و لباسش، خیلی هی ناراحت بود این چه نمازیه. تا آخرش گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو زد تو سرش، گفت خاک تو سرت با این نمازت. بعد گفت خدایا اگر مردی این نماز قبول کن.
عجب.
این بنده خدا از دنیا رفت به خواب رفقا شما که خدا همون قبول کرد،
همون قبول کرد.
گفت باقی نمازا که با پاکی و قبله و سبوح و قدوس یه غرور داشتم، این نماز عبودیت ذلت داشتم، خدا ذلت رو از من میخواست نه غرور رو.
پس باید ببینیم خدا چی میخواد.
بنابراین هیچ کس در هیچ مرحله ای قصه نخواد که کی کجاست کی کجا نیست. زاویه قائمه، حالا چه زلاش بزرگ باشه
چه کوچیک،
خانه شش دنگه، چه کوچیک چه بزرگ.
خیلی خوب. خدا
بله. گاهی یه تمر ارزش داره، حالا یه تمر بزرگ یه تمر کوچیک.
خیلی خوب. یه وقتای دعا میکنیم که اللهم مرزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. خدایا هر سال قسمتمون کن سفر مکه و سفر مدینه، ولی واقعا جای قرارتی وقتایی احساس میکنیم که نمیشه، یعنی دیگه مطمئنیم که هر سال نمیتونه. وقتی دعا رو برای چی ما میکنیم؟
ببین آقا دعا یکیش اینه که مستجاب بشه.
یعنی چی؟
ببینید من که لباس میشونم، یکیش اینه که لباسه پاک بشه، یکیش اینه که دست خودم پاک بشه، عرق بدنم هم در میاد، غذام هم هضم میشه، ایام فراغت من پر میشه، لباس تمیز که شد میپوشم شاد میشم، او کسی هم که به لباس تمیز نگاه کنه اونم شاد میشه، یعنی اینا هم توشه. ظاهر دعا اینه که دعا میکنه مستجاب بشه، ولی دعا مستجاب هم نشه برکاتی داره، لاقل فکر منو از فردی پرواز داده. مثلا میگیم اللهم اشف کل مریض، خدای همه بیمارا رو شفا بده، خب هیچ وقت مستجاب نمیشه، یعنی هیچ وقت رو کره زمین نخواهد بود که مریض وجود نداشته
باشه.
خب وقتی من میدونم که بالاخره رو کره زمین یه مریضی خواهد بود، پس چه میگم خدای همه زر شفا بده؟ فکر شما باید میلیاردی باشه، فکر میلیاردی باشه ولی مستجاب نشه. شما فکر میشه اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا فی کل، خدای هر سال خواهر من بکن، دعاتو بکن ولو نری ولو یه بار بروی، یعنی فکرت مثلا فکری باشه که به همه فقرا غذا بدی، همون خونه تنگه به چهار تا غذا بدی.
آه یعنی همون فکر بلند خودش رشد میاره.
بله، قدر انسان به مقدار همتشه. همت. یه وقت شما مثلا میگی که خدایا ایست حسن نصر الله رو حفظ کن، یا خودی خدای ایست حسن نصر الله رو و همه علاقمندانش حفظ کن. یه کلمه همه علاقمندان که میگی 100 میلیون اضافه میشه، صدها میلیون اضافه میشه. یه کلمه. یه وقت شما صدقه میدی برای سلامتی خودت، یه وقت میگی دفع بلا از همه، جن و انس و ملک و مرده و زنده و پرواز و کشتی و دریا و قایق و اتوبان و بلوار و شهر و روستا و بچه و بزرگ، مهم نیست پول زیاد بشه، همین یه تومن، با یه تومن نیتت میلیاردی باشه. ما در پول محدودیت داریم، خیلی پول نداریم.
بله.
جون هم محدودیت داریم که یه وزنه رو میتونیم بالا کنیم دیگه، بعدش نمیتونیم بالا کنیم، محدودیت داریم. عمرمون هم محدودیت داره تا چند سالمون، یعنی پول و عمر و سلامتی و قدرت و پستمون هم محدودیت داره، رئیس جمهورش 8 سال تموم میشه، همه چیز محدودیت. تنها چیزی که محدودیت نداره نیته، که انسان در نیت میلیاردی فکر کنه. بنده الان این کاغذ رو نوشتم، یه حدیث رو نوشتم، یه حدیث رو میام خودم میخونم این فرده، اما اگر حدیث رو با یه خودکار مشکل روشتم فوتوکپی شدم به یک نفر دیگه، این هم دو نفر میشه. اگر این حدیث رو تو سی دی قرار دادم، سی دی رو قفل نذاشتم دیگر استفاده کنن، این میشه میلیونی. یه حدیثه، این منم، هنر منه چای از این یک حدیث و این صفحه فقط خودم استفاده کنم، یا اگر تو سی دی گوشم قفل کنم به کسی ندم بخل کنم. ما در نیت ها میتونیم میلیاردی فکر کنیم.
خیلی خوب حاجی قرطی، حالا صحبت از سفر حج شد، باز یکی از اتفاقاتی که میفته در آستانه سفر حج، خیلی از اونهایی که میخوان مشرف بشن چه در حج و چه در عمره، به فکر حلالیت طلبیدن از اطرافیانشون میفتن، به فکر حساب و کتاب کردن، اگه حق و ناسی به گردنشون هست اونها رو پاک بکنن، اگر مشکلی در قرائت نماز دارن اونها رو تصحیح بکنن. حج مگه چه ویژگی داره که ما توی این موقع به فکر این چیزها میفتیم؟ آیا اساساً حلالیت طلبیدن یا ادای حق و ناس یا تصحیح نماز منحصر در ایام حج یا نه یه اتفاق دیگه قرار بیفته؟
این کارا همه واجبه، کار به حج نداره. منتها حج مثل ازا حضر یعقوب الموت الوسیعه، آیا قرآن داریم که حضرت یعقوب همی که مرگ آمد وصیت کرد، وصیت مال لحظه مرگ نیست، انسان میتونه وصیت کنه ولو 30 سال دیگه ببیره. این مسئله چون آخرین فرصته.
یعنی چه آخرین فرصته؟
یعنی دیگه اگر مثلا نمازش غلط بشه تو حجش اثر داره، مالش حرام باشه تو حجش اثر داره. اینم بخواد بره مکه میگه پس مالمو درست کنم، نمازمو درست کنم. این به خاطری که آخر فرصته، وگرنه حلالیت طلبیدن واجبه. یه وقتی آقای خدا رحمت کنه، آقای ربانی املشی که زمان امدادستان بود به انقلاب، ایشون گفت که یه روز امام من خواست، رفتم خدمت امامو، گفت من در یک ماجرایی یک کلمه گفتم که اون کلمه تضعیف شما هم بود. یه تشری امام زده بود که یه ترکشش با آقای ربانی املشی خورده بود. میگم امام گفت شما حلال کنید برا. گفتم آقا من دستبوس شما هستم، من شاگرد شما هستم، من فدای شما هستم. گفت خب اونو مراتب زده جاش که حالا من استادم شما شاگرد، ولی در این حال این کلمه من فکر کردم این کلمه به شما هم خب حال ما حلالیت با دون بلو امام خمینی یا رو امام صادق علیه السلام میخواست یه مسئله بگه، میخواست یه مسئله رو عینی نمایشی نشون بده. به نفر از یارانش گفت شما دست ده در اختیار من بذار، میخوام فشار بدم. گفت که اسم الله. گفت خب پس اجازه میدی من فکر آقا؟ خواهش میکنم در اختیارت. امام صادق علیه السلام دستشونو گرفت و فشار. وقتی فشار داد جای انگشت امام موند. به مردم گفت مردم همین مقدار که جای انگشت به خاطر فشار جا گذاشت، جای انگشت رو پوست افتاد، همین مقدار دیه داره، جریمه داره. یعنی امام صادق می‌خواست جریمه تعیین کنه که حتی به مقدار فشاری که این فشار جا بیزره رو دست. امام صادق از یارانش اجازه خواست. نه مسئله حقوق خیلی مهمه،
این ظرافت هایی.
بله، یعنی اگر کسی یه بچه دو ساله رو بلندش کنه اگه جای جاش واسه نماز خونه، نماز رو باطله ولی بچه دو سالشه، ولی او طرف آیت الله است رئیس جمهوره، نمازش باطله. مسئله حقوق و این مسئله مهمه. حالا اینو گاهی وقتا ممکنه آدم بچگی هم بوده، خب بچه بوده حالش نبوده، یه چیزایی رو میوه خورده فرار کرده، یا مثلا خود نویسه فرار کش رفته، یه پولی از جای برداشته گشته جیبش. ولی الان البته لازم نیست خودتو معرفی کنی ها، ولی برو ببین کی بوده، حسابش چیه، پول رو به حسابش بریز، تلفنی هم یا که به طوری که صدا شما رو تشخیص نده با یه لحجه دعوت کن که او راضی باشه پولم به حسابش برگرده، ولی شما نفهمن شما هستی،
یه نفر دیگه رو مأمور بکنه،
یه نفر دیگه. حالا من خودم این کارو کردم، بچه بودم یعنی 13-12 سالم بود، میرفتم دهات کاشون، یه دهی داره به نام نیاسر که حالا بخش شهر شده.
بله.
اون حدود بالای 50 سال پیشه. میوه میخوردم فرار میکرده. و دلیل من می بود که میگفتم من 15 سالم نشده.
آها.
چون 15 سالم نشده
اشکالی نداره.
خوردم فرار کردم. وقتی 15 سالم شد دیدم نوشته کسانی که مال مردم خوردن با صاحبش راضی کنن گرچه در کودکی باشه. هیچی پول بعدش نمیدیم تو اون روستا. گفتم آقا ما از این درخت خودم فرار کردیم، چند سال پیش بچه بودیم، پول بگیر حلال کنیم. اکثرا نگرفتن.
آها، حلال کرده.
تکوتایی هم گرفتن حلال کردن. چون اگر خدا نکرده لقمه حرام تو سفرتون باشه این اثر میذاره. فکر نکنید که اگر شما خمس ندادی مالت برکت داره. من یه حدیث باید تا بخونم، حدیث آسونه، ترجمهشم به نظر ترجمه نکنم شما متوجه میشید. مال الحرام لا ینمو، حدیثه، مال حرام رشد نمیکنه. بعد فرمود و انما لم یبارک، رشدم بکنه خیر داشتن بینه. این مسئله مهمه. اگر انفاق بشه اجر نداری. حالا گاهی افراد مال حرامی رو دارن، مثلا قاچاق حمل و نقل کنه روز کاسبان پلو میده، یعنی پولو که داد خرجی که داد از درآمد تریاک بود، جوان مردم مبتلا میکنه یا دامنه اعتیاد جوان رو فرام میکنه، بعد از عاشورا پولو میده. اینها عبادت نیست. یه وقت یه کسی خیلی تعریفش میکردن، فلان آدم خوبیه، حضرتشون رو دید و گفت همینه که میگن آدم خوبیه. دیدم تو که رفت دکون میوه فروشی دو تا انا گذاشت جیبش، نه کشید نه پول داد. این چرا بی اجازه انا رو گذاشت جیبش؟ رفت امام که نگاش که دید رفت دکون نونوایی دو تا نون گذاشت جیبش رفت. بیشتر امام تعجب کرد. رفت یه خودی جلوتر داد به فقیر، دو تا انار دو تا نون داد به فقیر. حضرت پرسید چه کردی؟ گفت مؤمن زرنگه، دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا نون دزدیدم دو تا گناه، دو تا
چهار تا.
ریاضیش خوب بود. چهار تا رو دادیم به فقیر. قرآن میگه هر که یک کار خوب بکنه ضرب در ده میشه. چهار ضرب در ده چهل تا ثواب. چهار تا گناهش کم میشه 36 تا برام بمونه.
عجب، گفت مؤمن هم زرنگه.
گفت مؤمن زرنگه. حضرت فرمود بله. بدی شنیدی که یکی میگن یکی ضرب در ده میشه بشه که از تقوا باشه. انما یتقبل الله من المتقین. مال دوزی رو که انفاق کنی که فایده نداره. افرادی هستن مثلا تو خیرین مسجدساز یه سال ما دعوت شدیم، البته بعدم آموزش قهر کرد دیگه دعوت نکرد. گفت به شرطی بیا که حرف خمس نزنی. گفتم من قبول ندارم. خیرین مسجدساز خیلی هاشون آدم خوبی هن. اکثرشون دوباره خوبه.
الحمدلله.
تکوتایی هم خیرن، ولی کار به خمس و سهم امام و وجوهات ندارم، تو خیره. گفتم شما که اهل خیر هستید، مدرسه چند صد میلیونی و بعضی مدرسه 1 میلیارد و 2 میلیارد و 3 میلیارد خیرن مؤسسات انصافا خدمت کردن. هم به جمهوری اسلامی خدمت کردن، هم به مشاورش، هم به نسل نو. خدا ان شاء الله جزای خیرشون.
خیرن مدرسه ساز.
خیرن
چون فهمید مسجد ساز.
نه مدرسه ساز.
مدرسه ساز.
متهم تو جلسهشون گفتم که تو این جمعیت مثلا تکوتای بودن آدمایی که مثلا میلیاردی پول در راه خیر میده اما خمس نمیده.
به واجبات مالی مقید نبودن.
بله، مثلا آدمایی که صورت چشم شوره مثلا قصد وضو نمیکنه. آب صورتش میریزه قصد وضو نمیکنه. گفتم شما که خیر هستی خب نیت خمس هم بکنید. بعد او آقای که مسئول خیرن مدرسه ساز بود تو آموزش پرورش چند سال پیش، الان نیستش، گفت آقای غلطی بیا صحبت کن ولی از خمس حرف نزن. گفتم نمیام، من باید از اسلام بگم. گفت آخه ممکنه بعضی تو جوقش بودن بسم الله تو جوقش بوده، بنا نیست که من یه چیزی بگم که راضی باشن. من خیلی وقتا تو تلویزیون یه چیزی گفتم، صدها تلفن علیه من حرف زدن، ولی من حساب کردم نگرانم نگم قرآن یقام بگیره. چرا نگفتی؟ قرآن یه یبلغون بعد یه لا یخشون. کسی که بناس حرف اسلام بزنه لازم نه همه حرفایی که میزنیم مثل راننده، لازم نه همه جادهای سرازیری بشه، گاهی هم گردنه و سر بالاییه. ما باید حق رو بگیم، گاهی ممکنه یه نفرم بر بخوره به هر حال. و این مسئله مهمیه که من خودم یک کسی بود که حالا یه خاطره هم هست وقت دارم بگم.
بله بفهم
خاطره خوبیه سا
میشنویم. بله
من دلم میخواد بشنو اینو. در چند سال پیش در درسای از قرآن شبه یک گفتم، ولی خیلی خاطره خوبیه، دلم میخواد که چون تو این 30 ساله خیلی ها عوض شدن. من تو نهضت سواد آموزی نشسته بودم، بستر دلم برات شد پاشم برم همدان.
همینجوری
سرکشی از نهضت. نمیدونم حالا چطور به فکر همدان افتادم. مقدمات جور کردیم و سری رفتیم همدان. منزل مرحوم آیت الله موسوی که جای آیت الله مدنی شهید مهراب بودم، بغل مدرسه آخوند، ما وارد امام جمعه شدیم، یعنی وارد خانه
مهمانیشون شد.
نزدیک غروب بود، یه پیرمرد به ما گفت که آقای غلطی من سالهاست تو شیشه تلویزیون میبینم، امشب مهمون ما. گفتم خیلی ممنون. گفتم ممنونن چی؟ باید بیز ما باز بودم. آقا من پدر دو شهیدم. میگم بیا بیا. گفتم آقا من همراه دارم، خونه امام جمعه هستم، امام جمعه همراه داره، باید با اجازه ایشون بیام. گفت امام جمعه هم بیاد، همراه هم بیاد. یه جوری ایشون با ما صحبت کرد چون به هر حال منو قلاب کرد، منو از این بر همدان برد او بر همدان. یه خونه خیلی کوچیک داشت و یه اتاق رو دور اتاق نشستیم و از دو تا پسر شهیدش خاطره نقل کرد. من خب نشستیم گوش میدیم. همینطور که گوش میدیم یه پیرمرد ریش سفیدی دوید اومد تو اتاق، منو تو بغل کرد و روبوسی کرد و بغل من و امام جمعه
نشست.
گفت آقا کسی حرف نزنه، من بگم تو بگم. کیه که دوید حرفا رو برید، خودشو مطرح کرد. گفت من بچه‌ام همه دخترن، یه پسر بیشتر ندارم. این پسر من معلم بود، یه تحریشی هم داشت. تو سر مسئله کوپن و بسیج مسجد و این حرفا یه کسی یه جسارتی به این پسر معلم هم میکنه، یه آب دهنی هم پرتاب میکنه به صورتش. بچه های بسیجی میخوان بزننش، ایشون میگه بل کاظمین الغیظ. الان جوان ها مجبه میشن، منم حالا ایشون یه فوش داد، یه آب دهنی هم پرتاب، ها این دستمال کاغذیه من پاک میکنم، تموم شد. یه ترشح شد چیزه. هر چی میگن بزنیمش ادبش کنیم میگه بل کاظمین الغیظ. این معلمی که تیریشی داشت و آب دهن بهش پرتاب کرد ولی خودشو نگرد داشت و نه هم نفس عن الهوا، خودشو نفسشو کنترل کرد، بعد رفت جبهه هم معلم، بعدم شهید شد. او بنده خدایی که آب دهن پرتاب کرده و ناراحت شد، گفت عجب من تو صورت کسی توف انداختن که در جبهه شهید شد. آمده پلو پدرم اصخایی که آقا من یک غلطی کردم، پسر تو هم اکثر من نشونه داد، ولی خواهش میکنم حالا که شهید شده میفهم از اولیاء خدا بودم، من حلال کن. منم حلالش کردم الحمدلله، چه پسر داشتم الحمدلله الحمدلله. هی گفت الحمدلله، همونطور که میگفت الحمدلله مرد
همونجا
همونجا. اصلا ما جلسه شوکه شدیم، چطور شد من اتر اومدم همدان؟ این خونه کی بود؟ این پدر دو شهید چه کار داشت خونه امام جمعه؟ شما منو قلاب که بردم این برای همدان. این سومیه پیرمرده کی بود که دوید حرفا رو قیچی که حرف خودش رو زد؟ اصلا ما موندیم تا صبح، من نتونستم بخوابم.
عجب.
یعنی هی فکر میکنم اگر کسی آب دهن به من پرتاب کنه، من میگم ول کاظمین الغیظ، یا نه فقط تفسیرش رو میمیسم، چون ما حرفش رو میزنم عملش خیلی مشکله. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و این اومدم تو تلویزیون گفتم. قصه شاید بالای 20 سال باشه دیگه، خودم حاضر بودم تو صحنه با امام جمعه همدان. من این قصه تو تلویزیون گفتم. یه پیرمردی آمد فرداش نهضت سواد آموزی، گفت این معلم همدانی که آب دهن بهش پرتاب کردن، گفت ول کاظمین الغیظ. من پا تلویزیون گریه کردم. این جوانات امام خمینی چه کرد؟ جنگ چه کرد؟ اینا کجا بودن؟ چه دانشگاهی را افتاده تو ایران؟ چه فارغ التحصیلایی داره؟
به کجا رسیدن؟
به کجا رسیدن؟ کدوم یکی از فارغ التحصیلای حوزه و دانشگاه حاضرن کسی بهشون جسارت کنه و اینها بگه ول کاظمین الغیظ. چه دانشگاهی درست شده؟ امام کیه؟ جنگ چیه؟ من هیچ کاری نکردم، 80 سالمه، دستم خالیه، میخوام بمیرم. این جوونا کجا رفتن؟ ما عقب موندیم و تمام اموالم میخوام وقف کنم.
عجب.
گفتم وقف چی؟ گفت وقف نهضت سواد آموز. حالا منم رئیس نهضت بودیم و گفتم شما خمس دادی؟ گفت نه. گفتم خمس یعنی 20%. شما 20% مال به خمس تو بده به مسجد، همه مالم حلاله میره بهش. اما اگر همه مالم وقف کنی بازم میره جهنم. اونی که گفتن چون در ارتش میگه دست بذار اینجا بذار بالاتر ادب نی بی احترامی، همونطوری گفتن. گفت شما نمیگیری؟ گفتم نه، شما مال تو برو، هر کس مقلد هر کسی پول تو ده مزد و بعد
بیا وقف کن.
بخوای وقف کن وقف نکن دیگه، وقف مستحبه. وقف مستحبه ولی خمس واجبه. این بنده خدا رفت گفت آقا وضع خوبه، سان باغ دارم، طلا دارم، چی دارم چی دارم، گفت هر شما داشته باش. وقتی رفت دوستان ما تو نهضت گفتن آقای غلطی، آخه مشتری به این خوبی، شکار به این خوبی میاد تو دسته، چرا ولش میکنی؟ گفتم من شکارچی نیستم، من اینو نوردم، والکاظمین الغیظ آورده، اون معلم اخلاص، اون شهید این آورده چش بنده. من 100 سال حرف بزنم پر نمیشه بیاد. اونی که تحت تأثیر رفته اون معلم با فضیلته و منم حجت الاسلامم، یعنی باید از اسلام بگم، واجب خمسشه بده، اینو باید نجاتش بدم. رفت یه بار دیگه دیم برگش، گفت ما ندیده بودیم پول بدن به آخون پس بده و نگیره. گفتم نه خیلی آخونده، شما بگو هر آخوندی حکم خدا رو خواسته باشه بگه پول پس بده، میگه اون اصل اونه. گفت حالا میخوام هم خمس بدم هم وقف کنم. گفتم اول خمس رو بده. خمسش مبلغ سنگینی بود. گفتم من حساب سال بلد نیستم، نه مجتهدم نه نماینده مراجع.
برو برات حساب
برو خودت خر خونه. رفت خونه یکی از مراجع و خمسش داد و دو مرتبه برگشت گفت حالا وقت کن. گفتم حالا میگیرم، حالا مال پاک شده میگیرم. اون مرجع یه پولی به من داد. معمولا وقتی راننده ها میرن هندونه بار کنن یا دو تا هندونه به خود راننده میدن. تو قرآن هم داریم و اذا هزر القسمه، اگر یه مال رو دارین تقسیم میکنی، یکی کسی اومده گفت سلام علیکم، اگر نگاش بهش خورده
یه
چیز هم بشه، این مسئله عاطفیه. یه مبلغی او آقا برای من فرستاد، اون مرجع من برگردونم. گفتم من وضع مالیم خوبه، یعنی فقیر نیستم. گفت پلود باشه یه جای خرج کن. گفتم باشه. یه بنده خدایی میخواست برای یکی از کشورهای خارج، برزیل ظاهرن بود، ایشون زن و بچهش گذاشت داره برزیل و بچه های لبنان و افغانی و ایرانی و مسلمان ها و شیعه رو دعوت کرد و ذبح اسلامی و کتابخونه و راهپیمایی و نماز وحدت و روز قدس و یه هشنامه اونجا بود و ضمناً آدم دانشمندی هم بود، میگفت که به اساتید دانشگاه بگید من اسلام شناسم، هر سوالی دارن راجع به اسلام من جواب میدم. ایشون مدت طولانی اونجا وایسید و زمان جنگ هم بود، نیم کیلو طلا بره جبهه جمع کرد و 30-40 نفر مسیحی ها رو به اسلام دعوت کرد. ما این پول رو دادیم پول هواپیما این بنده خدا. وقتی بنده خدا یه خاطره نقل کرد، گفت در یکی از جلسات استاد دانشگاه آمد چند جلسه با ما سوالات راجع به اسلام داشت جواب دادیم. دور سوم چهارم مذاکرات بود تقریبا که استاد نیومد. گفتیم چرا نیومد؟ گفتن بیمار شده، بردنش بیمارستان. رفتیم بیمارستان سر تختش پاشد نشست و ادامه مذاکرات. همونجا گفت حالا اسلام قبول دارم، چجوری باید مصاحبه شم؟ گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون میشه. دروازه اسلام اینه. مسلمون شد و اونم استاد دانشگاه تو تخت خواب بیمارستان برزیل مرد.
عجب.
من گفتم خدایا چه میکنی تو؟ یک آب دهن به ریش یک معلم میفته، معلم برای خدا میگه والکاظمین الغیظ، خودش نگه میدنه. شد به سر من میندازی از تهران بروم همدان، به سر اون پدر دو شهید میندازی که منو از این محله قلاب کنه برای اون محله، به سر پدر اون معلم شهید میندازی که بود، چون اگر یواش به من میمرد،
اگر میشه حرفا تموشه میمرد، دوید حرفا رو قیچی که حرفا خودش زد. من تحت تأثیر قرار گرفتم، تو تلویزیون گفتم. این پیرمرد آمد خمسشو داد، اموالشو وقف نهضت کرد. بعد از این اموال بخشی از این پول هواپیما کسی شد که استاد دانشگاه در کشور برزیل مسلمان شد.
عجب چه جریانات،
چه جریانی
تا اونجا برسید.
ما فکر میکنیم اگر مثلا 10 میلیون خمس بده مالم کم بشه. یه عروس نااهل، یه دوماد نااهل، یه پسر نااهل، یه همسایه نااهل، یه مستاجر نااهل، یه تصادف، یه بیماری، خدا حال میگیره. حال میگیره. امام رضا فرمود کسانی که خمس ندن از دعای ما محرومن، ما به اینها دعا نمی کنیم. بنابراین ولو حاجی ها خمس میدن، ولی خمس مال حج نیست. ولو حاجی ها نمازشون درست مونن، اصلاح نماز مال
همیشگی باید باشه.
اصلا نماز کاری نداره. نماز هفته تو کلمه دو توش هم همه ایرانی ها درست میدن، یکی الله اکبر درست میدن، یکی مالک یوم الدین. و 15 تا کلمه رو یه به خود دقت کنیم 7 دقیقه 6 دقیقه درست میشه. آدمای باسواد 5 6 دقیقه نمازشون درست میشه. بنابراین بیام رو حساب و کتاب، هم نمازمون درست بشه، هم اگه ظلم کردیم عذرخواهی کنیم. انگار همون میخوام بریم مکه.
به به، خیلی خوب، خدا خیرتون بده ان شاء الله. خب ما احساس میکنم که اگر موافق باشید قرار روزانمون رو بذاریم حسن ختام برنامه ما باشه و تلاوت آیات حسن ختام برنامه امروز. من یک سوال از جای قرائتی بپرسم و بعد هم فکر نمی‌کنم خیلی فرصت داشته باشیم، و اون هم این که خیلی از ما حاجای قرائتی تو سفرهای زیارتی که مشرف شدیم، حالا اونهایی که حج مشرف شدن، اونهایی که عمره مشرف شدن، اونهایی که مشهد رفتن، قم رفتن، کربلا رفتن، قطعا خاطرات بسیار ناب و خاطرات بسیار خوش و تأثیرگذاری از اون دوران دارن که خیلی هم میتونه تو زندگیشون مؤثر باشه و راهگشا. چقدر وقت داریم؟ وقتمون تموم شده؟ خیلی خوب، باید خداحافظی بکنم. فقط یک جمله، چگونه میشود اون خاطرات خوش رو که خاطرات معنوی هم هست تو زندگیمون همیشگی بکنیم؟
انسان خاطرات رو باید بنویسه، گاهی بخونه. بله، این چیز خوبیه، خاطرات رو بنویسه و بخونه،
خوندنش. خیلی خوب، خدا خیرتون بده. انشالله امشب شب زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام هم هست. انشالله همه ما توفیق این رو داشته باشیم که زائر واقعی اون حضرت باشیم، و انشالله به برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام سفر زیارتی حج و عمره و سفرهای زیارتی مکرر قسمت همه دوستای خوب ما و بیننده های خوب ما بشه. حاجای قرائتی دعا بکنند و همه ما انشالله آمین بگیم.
من تقاضا میکنم زیارتی مخصوص امام رضا فرداست. هر مشهدی که با تلویزیون حرف رو میشه، حالی که فردا روز زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام، به قصد محرومین بره زیارت. چقدر آدم داریم در هندوستان، در پاکستان، آفریقا، ایور اوور، کشورهای دور نزدیک، از شیعیانی که میخوان بیان زیارت امام رضا نمیتونن. به شکرانه این که شما توفیقی داری رفتی حرم امام رضا، این زیارتی که میکنی یک زیارت امین الله، یه 5 دقیقه زیارت به قصد محرومین. محرومین فراموش شده های تاریخ، قرن هفتم کیا بودن، قرن هشتم کیا بودن، فراموش شده ها، اموات، دوستان، زنده هایی که راهشون دوره، پول ندارن، مریضن، امکانات ندارن، از کشورها مشکل ویزا دارن، مشکل هواپیما دارن. یه زیارت به قصد محرومین و خیرش هم میبینید انشالله.
انشالله
ما هم جزء دعاتون. خدایا توفیق زیارت امام رضا را و همه ائمه را و پیغمبر را نصیب همه آرزومندان بفرمایید
ان شاء الله.
و السلام علیکم و رحمت الله.
و السلام علیکم. خیلی ممنون و متشکرم. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات نورانی صفحه 110 مصحف شریف آیات 14 تا 17 سوره مبارکه مائده خواهد بود. تا فردا که با حضور آقای هیدری کاشانی خدمتتون خواهیم رسید، از حضورتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. حاجا ممنونم از شما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به
مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد